راسکولنیکوف نفس زنان بیدار شد. موهایش از عرق تر شده بود. زیر درختی نشست و نفس عمیقی کشید و با خود گفت: خدا را شکر، رویای بیش نبود. چطور؟ من تب دارم؟ از این رویای ناگواری که دیدم معلوم است، حتما تب دارم. مثل اینکه اعصابش را خرد کرده بودند، روحش تاریک و درهم بود. آرنج ها را بر روی زانوها تکیه داده، سر را میان دو دست گرفت. خدایا، آیا ممکن است تبری گرفته بروم سر این زن را بشکافم؟ ممکن است که من در میان خون نیم گرم و چسبناک راه بروم؟ امکان دارد که من قفلی را شکسته دزدی کنم و بعد لرزان و خونالود تبر را در دست گرفته پنهان شوم؟ خدایا، آیا ممکن است؟ چون برگ درختی می لرزید، با لحنی متعجب با خود می گفت: چه فکرهایی می کنم؟ خودم می دانستم قادر به این کار نیستم، پس چرا تا کنون این طور خیشتن را آزار دادم؟ دیروز که رفتم تمرین کنم فهمیدم این کار از توانایی من خارج است، پس چرا باز امروز به آن فکر می کنم؟ دیروز وقتی از پله ها پایین می آمدم می گفتم پست و نفرت انگیز است. فکر چنین کاری مرا وحشت زده می ساخت. نه، من جرأت چنان کاری رو نخواهم داشت. اگر هم تمام دلایل من صحیح باشد و نتیجه هایی که در مدت یک ماه گرفتم چون روز روشن باشد، باز نخواهم توانست به این کار دست بزنم. قادر نخواهم بود. پس چرا حالا هم برخاست، نگاهی به اطراف خود انداخت، مثل اینکه از بودن در آنجا متعجب بود. به سوی پل ته رفت. رنگش پریده بود و چشمانش می درخشید. از سراسر وجودش ضعف تظاهر می کرد، اما نفس راحتی کشید. احساس می کرد از بار موهشی که رنجش داده بود رهایی یافته است. با خود می گفت: خدایا، راه را به من نشان بده تا از این فکر منحوس دست بردارم. هنگام عبور از پل، منظره رودخانه و غروب آفتاب را به آرامی تماشا می کرد. با وجود ضعفش احساس خستگی هم نمی کرد. گویی ماده‌ای که یک ماه بود در قلبش جمع شده بود ناگهان منفجر گشته، اکنون آزاد بود. دیگر تلسم وحشت آور بر او تأثیر نمی کرد. بعدها راسکولنیکوف طرز گذراندن این روزهای بحرانی را دقیقه به دقیقه به یاد آورد. یکی از این اتفاقات را بیش از همه به یاد می آورد. با اینکه این واقعه خصوصیت فوق‌العاده‌ای نداشت، همیشه آن را با وحشتی ناشی از موهوم پرستی به خاطر می آورد، زیرا این حادثه در سرنوشت او اثری قطعی داشت. این است مطلبی که برای او معمایی بود. چرا با وجود خستگی به جای اینکه از راه مستقیم و نزدیک به خانه خود برگردد، از طرف بازار کاهویونجه رفته بود، با اینکه هیچ کاری در آن طرف نداشت؟ البته راهش زیاد طولانی نشد، اما رفتن از این راه بیفایده بود. بارها اتفاق می افتاد که بدون توجه به مسیر خود به سوی خانه برمیگشت. همیشه از خود میپرسید: چرا باید ملاقاتی که در بازار کاهویونجه کردم درست هنگامی اتفاق بیفتد که به واسطه حالت مخصوصی که در آن لحظه داشتم نتایج اعتراض ناپذیری داشته باشد؟ میخواست این تصادف را به قضا و قدر نسبت دهد. تقریبا ساعت 9 بود که مرد جوان به بازار کاهویونجه رسید. دکاندارها دکان خود را می بستند. اشخاصی هم که بساط چیده بودند کم کم می رفتند. کارگران و اشخاص ژنده پوشی در اطراف میخانه ها و کافه های کثیف می لولیدند. راسکولنیکوف هر وقت از خانه بدون داشتن مقصدی بیرون می آمد، با میل به سوی این میدان می رفت، زیرا در آنجا لباس های پارش نظر کسی را جلب نمی کرد و با هر نوع لباس ممکن بود در اطراف آن گردش کرد. در گوشه خرد فروشی با زنش اسباب بازی های خرازی روی میزی برای فروش گسترده بودند. در حالی که زن و شوهر حاضر می شدند که بروند، مشغول صحبت با یکی از آشنایان خود شدند. این شخص الیزابت خواهر آلنا پیرزن رباخایی بود که راسکولنیکوف روز پیش ساعت خود را پیش او گرو گذاشته و برای تمرین به خانه او رفته بود. مدتی بود الیزابت را می شناخت و الیزابت هم اندکی او را می شناخت. دختر بزرگ 35 ساله کمرو، ملایم و تقریبا ابلهی بود. خواهرش با او چون کنیزی رفتار می کرد و صبح و عصر او را به کار وامی داشت و کتکش می زد. او هم در برابرش می لرزید. در آن لحظه قیافش حاکی از تردید بود. با بستهی در دست ایستاده بود و با دقت سخنان خرده فروش و زنش را گوش می داد. برای او موضوعی را با حرارت مخصوصی شرح می دادند. وقتی که راسکولنیکوف الیزابت را دید، با اینکه این ملاقات چندان شگفت‌آور نبود، احساس غریبی کرد که شبیه تعجبی شدید بود. خرده فروش می گفت: الیزابت، باید شما هم فردا حتما آنجا باشید تا موضوع خاتمه یابد. فردا ما بین ساعت 6 و 7 بیایید، اونها هم خواهند آمد. الیزابت که نمی توانست تصمیم بگیرد پرسید: فردا؟ زن خرده فروش با شدت گفت: شما از آلنا می ترسید؟ من مواظب شما خواهم بود، چون شما مثل بچه کوچک هستین. آیا ممکن است شما بگذارید شخصی که خواهر خوانده شماست تا این حد بر شما مسلط بشه؟ شوهرش گفت: این دفعه به آلنا چیزی نگویید. من به شما نصیحت می کنم که بی اجازه او بیایید و این معامله را انجام بدهید. معامله به نفع شماست، بعد خواهر شما هم قانع خواهد شد. آلنا گفت: آیا می توانم بیایم؟ او جواب داد: بله، فردا ما بین ساعت 6 و 7 آنجا هم همه خواهند آمد. باید شما هم برای گرفتن تصمیم حاضر باشید. زن خرده فروش اضافه کرد: یک فنجان چای هم به شما خواهیم داد. الیزابت گفت: بسیار خوب، خواهم آمد. الیزابت راه افتاد که برود. راسکولنیکوف از این 3 نفر دور شده دیگر چیزی نشنید. بدون اینکه معلوم باشد، قدم‌های خود را کوتاه‌تر کرده کوشش می‌کرد از این گفت و شنود کلمه‌ای را نفهمیده نگذارد. پس از تعجب احساس وحشتی کرد که او را به لرزه درآورد. تصادف به او فهمانده بود که فردا ساعت 7 الیزابت خواهر و یگانه مونس پیرزن در خانه نخواهد بود و به نتیجه فردا ساعت 7 پیرزن در خانه تنها خواهد بود. جوان در چند قدمی خانهش بود. مثل کسی که محکوم به مرگ شده باشد به خانه برگشت. به چیزی فکر نمی کرد و علاوه نمی توانست فکر کند. ناگاه احساس کرد هیچ نوع اراده و اختیاری از خود ندارد. تصمیم قطعی را گرفته بود. ممکن بود سالها در انتظار چنین فرصت مناسبی بماند و شاید مدتها کوشش کند که چنان فرصتی به دست آورد و موفق نشود. به هر صورت یک روز قبل ممکن نبود بتواند بدون به خطر انداختن خود اطمینان حاصل کند که فردا در فلان ساعت پیرزنی را که می‌خواهد بکشد در خانه تنها خواهد یافت. پس از چندی راسکولنیکوف فهمید برای چه خرده فروش و زنش الیزابت را به خانه خود دعوت کرده بودند. یک خانواده خارجی که احتیاج به پول داشتند، می‌خواستند مقداری لباس‌های زنانه اضافی خود را بفروشند. از این جهت در جستجوی کسی بودند که لباس‌های کهنه را به او بفروشند. الیزابت هم کهنه فروش بود و چون راستگو بود و همیشه آخرین قیمت را می‌گفت، مشتری‌های زیادی داشت. او عادت به چانه زدن نداشت. معمولاً کم صحبت می‌کرد و همونطور که گفتیم بسیار ملایم و ترسو بود. اما مدتی بود که راسکولنیکوف خرافاتی شده بود. هر وقت به این موضوع فکر میکرد، متمایل بود که علتهای عجیب و اسرارآمیزی را در آن دخالت دهد. زمستان گذشته، پوکوریوف، یکی از دانشجویان، آدرس پیرزن رباخار را به او داده بود که هر وقت احتیاج به پول داشته باشد، از او قرض بگیرد. 6 هفته پیش از حدوث وقایعی که ذکر شد، آدرس آن زن را به یاد آورد و دو چیز داشت که ممکن بود به گرو بگذارد. یک ساعت نقره که از پدرش به او رسیده بود و حلقه‌ای که طلا بود و سنگین عقیق داشت و خواهرش روزی که از او جدا شدند به او به عنوان یادگار داده بود. روزی که راسکولنیکوف تصمیم گرفت انگشتر را نزد آلینا ببرد، در نظر اول و پیش از آن که در خصوص پیرزن چیزی شنیده باشد، در خود احساس انزجار شدیدی نسبت به او نمود. پس از آن که دو اسکناس کوچک از او گرفت، داخل کافه شده نشست و دستور چای داد. مشغول تفکر گردید. فکر عجیبی که هنوز به حالت جنین بود در مغزش ظاهر گردید. در روی میز مجاور دانشجوی ناشناس با افسری نشسته بودند. این دو نفر بیلیارد بازی کرده و مشغول نوشیدن چای بودند. ناگاه راسکولنیکوف شنید که افسر آدرس آلینا را به دانشجو می دهد. این موضوع به نظر او اندکی عجیب بود که تصادفاً در خصوص زنی که او لحظه پیش در خانه‌اش بوده است صحبت شود. بدون شک این تصادف صرف بود، اما در آن لحظه او مشغول مبارزه با فکری بود که نمی توانست بر آن غالب شود. اینک یک نفر خارجی درست به موقع این فکر را تقویت می کرد. دانشجو برای افسر جزئیات زندگی آلینا را شرح می داد. منبع خوبی است، همیشه می توان از او پول گرفت، متمول است و می تواند یک دفعه 5000 روبل قرض بدهد. با این حال حاضر است اشیای 1 روبلی هم گرو بگیرد. برای اشخاصی چون ما وسیله است، اما عجب زن شریری است. سپس شرح داد که چگونه زن بدجنسی است و چطور اگر کسی 1 روز دیرتر از موعد مقرر برای خارج کردن رهن خود اقدام کند، آن را از دست داده است. هر چرا پیش او ببرند بیش از ربع قیمت به آن پول نمی‌دهد و ماهیانه 5 تا 6% نزول می‌گیرد. دانشجو که به حرف آمده بود اضافه کرد که پیرزن قد کوتاهی دارد و با این حال همیشه الیزابت خواهرش را که زنی بلند قد است می‌زند. او را تحت انقیاد کامل خود درآورده است. آنگاه فریاد کرد این هم یکی از نمونه‌های طبیعت است و شروع به خنده کرد. سپس در خصوص الیزابت صحبت شد. دانشجو با میلی واضح درباره او سخن می گفت. افسر با علاقه به سخنان او گوش می داد و خواهش کرد که الیزابت را برای وصله کردن زیرپوش ها به خانه اش بفرستد. راسکولنیکوف تمام این صحبت ها را گوش می داد. بدین طریق اطلاعات چندی به دست آورد. فهمید که الیزابت از آلینا جوان تر است. آنها فقط دختران یک پدر هستند و الیزابت 35 سال دارد. شب و روز برای پیرزن کار می کند. علاوه بر آشپزی و لباس شویی در خانه هم لباس می دوزد و می فروشد و تمام عایدیش را تسلیم خواهرش می نماید. بدون اجازه آلینا جرأت نمی کرد هیچ کاری بکند. الیزابت می دانست که خواهرش وصیت کرده است از ماترکش فقط مبلهای خانه را به او بدهند و چون آلینا مایل بود که همیشه برای آرامش روحش دعا شود، تمام دارایی خود را وقف یکی از درهای ناحیه نان کرده بود. الیزابت از طبقه بورژوا و دختری بلند قد و ناهنجار بود. همیشه پاهای بزرگش تر کفش‌های نرم گشادی بود. چیزی که بیشتر دانشجو را متعجب می‌کرد و سبب خنده‌اش می‌گردید این بود که الیزابت همیشه آبستن بود. افسر اظهار داشت تو می‌گفتی که او دیوی است. دوستش جواب داد بله، رنگ پوستش قهوه‌ای است، مثل اینکه سربازی لباس زنانه پوشیده باشد، اما او دیو هم نیست. در قیافش آنقدر خوبی وجود دارد و چشمانش به حدی جاذبند. به همین دلیل اغلب اشخاص از او خوششان می‌آید. به حدی آرام، ملایم و صبور است. به علاوه لبخندش هم زیباست. دوستش گفت گویا از او بدت نمی‌آید. او جواب داد به واسطه قرابتش از او خوشم می آید، اما می توانم پیرزن ملعون را بدون کمترین ناراحتی وجدانی بکشم. افسر باز شروع به خنده کرد، اما راسکولنیکوف بر خود لرزید. کلماتی که می شنید انعکاس عجیبی از افکار شخصی او بود. دانشجو کمی گرمتر شده بود. گفت اجازه بده تو سؤالی جدی بکنم. شکی نیست که از سایه شوخی می کردم، اما نگاه کن، زنیست علیل، بدجنس و احمق که فایدهش به کسی نمی رسد برعکس به همه کس آسیب و ضرر می رساند. نمی داند برای چی زنده است و فردا به مرگ طبیعی خواهد مرد یا نه. می فهمی؟ می فهمی شما؟ افسر که مشاهده می کرد رفیقش چنان بی اختیار می شود با دقت به او نگاه کرد و گفت بله می فهمم. رفیقش اضافه کرد از طرفی در دنیا هزاران هزار جوانانی وجود دارند که پژمرده شده و به واسطه نداشتن اتکایی از بین می روند. با پولی که این زن وقف دیری کرده است می توان صد بلکه هزار بنگاه مفید تأسیس نمود یا به آنها کمک کرد. می توان صدها بلکه هزارها افراد بشر را به راه راست برد. می توان دهها خانواده را از فقر و بدبختی، از اضمحلال و نابودی، از بیماری های آموزشی نجات داد. تمام این کارها را با پول این زن می توان انجام داد. او را بکشند و پولش را برای بهبود حال افراد بشر به کار ببرند. تصور میکنی که این جنایت اگر بتوان آن را جنایت نامید با هزاران کار نیک دیگر جبران نخواهد شد؟ فکر میکنم این یک پرسش حسابی است. در ترازوی اجتماع زندگی زنی مردنی ابله و بدجنس چه وزنی دارد؟ آیا بیش از زندگی شپش یا زنجره‌ای ارزش دارد؟ به نظر من کمتر ارزش دارد، زیرا این پیرزن موجودی مضر و برای همجنسانش بلایی است. اخیراً هنگام عصبانیت انگشت الیزابت را گاز گرفته و چیزی نمونده بود که انگشت او را قطع کند. دوستش گفت شکی نیست که لیاقت زندگی را ندارد، اما چه باید کرد؟ طبیعت. دوست دیگرش حرف او را قطع کرد. دوست من، طبیعت را باید تربیت و تصحیح کرد، در غیر این صورت انسان در عقاید باطل و خرافات باقی خواهد ماند. اگر این کار را نکنیم یک مرد بزرگ هم به وجود نخواهد آمد. همه کس از وظیفه و وجدان سخن میگوید. من مخالف این کلمات نیستم، اما منظور از این کلمات چیست؟ گوش کن، یک پرسش دیگر از تو دارم. دوستش گفت نه، دیگر نوبت من است که تو سوالی بکنم. او جواب داد بسیار خوب. دوستش گفت تو گرم نطق شدی، فقط بگو ببینم آیا خودت این زن را خواهی کشت؟ او جواب داد نه، من از نظر عدالت سخن میگویم، موضوع خود من نیست. افسر گفت به عقیده من اگر خودت حاضر نمیشوی او را بکشی، معلوم میشود کاری عادلانه نیست. برویم یک دست دیگر بازی کنیم. راسکولنیکوف گرفتار هیجان فوق‌العاده‌ای بود. البته این گفتگو برای او شگفت‌آور نبود. بارها جوانانی را در حال تبادل چنان افکاری دیده بود. فقط موضوع صحبت‌ها اختلاف داشت. اما چطور شده بود که درست دانشجو همون افکاری را که در همون لحظه در مغز راسکولنیکوف بیدار شده بود تشبیه می‌کرد؟ چه تصادفی سبب شده بود که پس از خروج از خانه پیرزن درباره او این سخنان را بشنود؟ این تصادف به نظرش عجیب آمد. شاید مقدر شده بود که شنیدن این گفتگوی بی اهمیت در سرنوشت او تأثیر مهمی داشته باشد. این بود گفتگویی که پهلوان داستان ما 6 هفته پیش از وقایعی که ذکر شد شنیده بود. پس از اینکه از میدان کاه فروشا مراجعت کرد، بر روی نیمکت افتاد و 1 ساعت تمام بی حرکت ماند. اتاق تاریک بود، شمع نداشت. اگر هم داشت به فکرش نمی آمد که آن را روشن کند. هرگز بیاد نیاورد که در آن 1 ساعت به چیزی فکر کرده باشد. بالاخره لرزش تبالود لحظه پیش بدن او را فرا گرفت. با خوشحالی فکر کرد که می تواند روی نیمکت بخوابد. در خواب عمیقی فرو رفت. بیش از معمول خوابید و رویایی هم ندید. آناستازیا که ساعت 10 روز بعد داخل اتاق او شد، به زحمت توانست بیدارش کند. کلفت کمی نان و باقی مانده چای خود را برای او آورده با عصبانیت گفت هنوز بیدار نشده، چقدر میخواهد بخوابد؟ راسکولنیکوف به زحمت از جای برخاست، سرش درد میکرد. دور اتاق گشت و دوباره خود را روی نیمکت انداخت. آناستازیا فریاد زد بازم ناخوش شدی؟ جواب نداد. چای میخوای؟ به زحمت جواب داد دقیقه دیگر بیاور. چشم‌ها را بسته به طرف دیوار برگشت. آناستازیا بالای سر او رفت. مدتی به او نگاه کرد و پیش از رفتن گفت شاید مریض است. ساعت 2 بعد از ظهر با آبگوشت به اتاق او آمد. دید راسکولنیکوف روی نیمکت خوابیده، چای را دست نزده بود. کلفت عصبانی شد و جوان را به شدت تکان داد. با نگاه تحقیرآمیزی به او نگاه کرد و سرزنشش نمود. چرا اینطوری میخوابی؟ روی نیمکت نشست اما کلمه ای جواب نداد. چشمانش را بر زمین خیره کرده آناستازیا پرسید: ناخوش هستی یا نه؟ به سؤال دوم هم جوابی داده نشد. خوبه بری بیرون، هوای آزاد حال تو رو خوب خواهد کرد. خوراک میخوری؟ با صدای ضعیفی جواب داد: حالا نه، برو. با حرکت دست او را مرخص کرد. لحظه ایستاد، جوان را با ترحم نگریست و بیرون رفت. پس از چند دقیقه نگاهی طولانی به چای و آبگوشت انداخت و شروع به خوردن کرد. بدون اشتها 3-4 قاشق از خوراک را به سرعت خورد. درد سرش کمی تخفیف پیدا کرده بود. پس از تناول خوراک دوباره روی نیمکت دراز کشید، اما دیگر نتوانست بخوابد. بی حرکت روی شکم خوابیده، صورتش را در بالش فرو برد. افکار رویاییش لاینقطع تابلوهای عجیبی را در نظرش مجسم می نمود. اغلب خود را در آفریقا ما بین کاروانی که در واهی توقف کرده بود تصور می کرد. در اطراف اردوگاه کاروان نخل ها رویده بود، شترها رفع خستگی می کردند و مسافرین مشغول خوراک خوردن بودند. خودش هم در کنار چشمه‌ای از آب صاف رفع تشنگی می نمود. در ته آب صاف و خنک ریگ‌هایی به رنگ‌های مختلف و شن‌هایی که تلألؤ طلایی داشتند دیده می‌شد. ناگاه زنگ ساعتی واضح به گوشش رسید. این صدا او را از جایش تکان داده، پس از جا آمدن حواسش سر را بلند کرده به سوی پنجره نگاه کرد و پس از اینکه حد زد چه ساعتی باید باشد، با شتاب از جا بلند شد. سپس روی نوک پا به در نزدیک شد، آن را به آرامی باز کرد و گوش فرا داد. قلبش به شدت می تپید، اما از پله‌ها صدایی به گوشش نرسید. مثل اینکه همه در این خانه به خواب رفته بودند. از خود پرسید: چطور؟ هنوز هیچ چیز را حاضر نکردم. از این مسامحه خود چیزی نمی فهمید. شاید هم زنگ ساعت 6 زده شده بود. فعالیت فوق‌العاده جانشین سکون و خمود لحظه پیش او شده بود. تهیه لوازم کار وقت زیادی لازم نداشت. کوشش میکرد فکر همه چیز باشد و هیچ چیز را فراموش نکند، اما قلبش با چنان شدتی میتپید که تنفس مشکل میشد. ابتدا میبایست گره خفتی متحرک را ساخته آن را به پالتوی خود ببندد. در لباسهای کثیفی که زیر بالشش بود پیراهن کهنه ای را که قابل استفاده نبود پیدا کرد. بعد قطعاتی از پیراهن را پاره کرده با آنها گرهی به پهنای 1 ورشوک و طول 8 ورشوک ساخت. پس از اینکه آن را دوتا کرد، پالتوی تابستانی خود را که پارچه پنبهی زخیمی داشت برداشته و انتهای گره را زیر بغل چپ آن دوخت. هنگامی که مشغول این کار بود دستهایش می لرزید. با این حال این کار را با چنان مهارتی انجام داد که پس از پوشیدن پالتو اثر دوخت آن از خارج معلوم نبود. سوزن و نخ را مدتی پیش تهیه کرده بود، فقط آن را از کشوی میز کوچکش برداشت. اما راجع به گره خفت 15 روز پیش فکر این عمل ماهرانه به مغزش رسیده بود. رفتن به کوچه با تبر در دست غیر ممکن بود. اگر هم تبر را زیر لباسش پنهان میکرد، مجبور میشد همیشه دست بر روی آن بگذارد و این وضع ممکن بود توجه اشخاص را جلب کند. در صورتی که اگر گره خفتی میساخت، میتوانست تبر را در آن قرار داده آن را زیر بغل خود آویزان کند بدون آنکه خطر افتادن برایش باشد. به علاوه میتوانست از این طرف آن طرف شدن آن جلوگیری کند. فقط کافی بود دست در جیب کرده انتهای دسته تبر را نگاه دارد. به واسطه گشادی پالتو که شبیه کیسه بود، حرکت دادن دست داخل آن از بیرون مشاهده نمی‌شد. پس از انجام این کار راسکولنیکوف دست به زیر نیمکت برده، انگشتان را داخل شکافی از کف اتاق کرده، از آن نهانگاه چیزی را که می‌خواست رهن بگذارد بیرون آورد. در حقیقت این چیزی نبود که بشود گرو گذاشت. قطعه چوب صافی بود که طول و عرض آن تقریبا به اندازه یک قاب سیگار نقره‌ای بود. روزی در ضمن گردش این تکه چوب را در حیاط کارخانه نجاری یافته بود. صفحه نازک و صاف از آهن که طول و عرضش کمتر از چوب بود و از میان کوچه یافته بود پهلوی چوب گذاشت. پس از اینکه آهن و چوب را روی هم گذاشت، آنها را با نخی محکم به یکدیگر بسته و همه را در یک قطعه از کاغذ سفید پیچید. این بسته کوچک را که کوشش کرده بود به آن منظره زیبا بدهد، با ریسمان بست و طوری محکم گره زد که گره آن به زحمت باز شود. می‌خواست اندکی وقت پیرزن را به این گره معطوف سازد. هنگامی که پیرزن کوشش خواهد کرد گره را باز کند، او خواهد توانست لحظه مناسب را به دست آورد. صفحه آهنی را برای آن روی چوب گذاشته بود که سنگین شود و در اولین نظر پیرزن رباخار نفهمد که قطعه چوبی برایش آوردند. راسکولنیکوف هنوز بسته را در جیب نگذاشته بود که کسی از خارج فریاد کرد: مدتی ساعت 6 زده شده. راسکولنیکوف با خود گفت: خدایا، مدتی؟ و سپس به سوی در دویده گوش فرا داد. آنگاه مشغول پایین آمدن از 30 پله امارت شد. بیش از یک گربه صدا نکرد. کار مهمی باقی بود. میبایست برود تبر را از میان آشپزخانه بردارد. مدتی بود تصمیم گرفته بود تبر به کار برد. در خانه یک قیچی باغبانی داشت، اما به آن اطمینان نداشت و به قوت خود مشکوک بود. از این جهت به طور قطع تبر را انتخاب کرده بود. به این مناسبت باید خصوصیات عجیبی را تذکر دهیم. هرقدر تصمیم‌هایش وضع قطعی به خود می‌گرفتند، بیش از پیش به وحشت و بیهودگی آنها پی می‌برد. با وجود کشمکش مهیبی که در درونش وجود داشت، هرگز نمی‌توانست لحظه‌ای فکر کند که نقشه‌های خود را انجام خواهد داد. به علاوه اگر تمام موضوع‌ها حل می‌شد، تمام شک‌ها از بین رفته و مشکلات رفع می‌گردید، امکان داشت در ساعت معین از انجام نقشه خود دست برداشته آن را کاری دیواسا و غیر ممکن بداند. اما باز هم چند موضوع مانده بود که میبایست حل کند. به دست آوردن تبر کار آسانی بود و راسکولنیکوف را مضطرب نمیساخت، زیرا هیچ وقت عصرها آناستازیا در خانه نبود و با دکاندارها و همسایه ها به گفت و شنود میپرداخت و یکی از علل اعتراض ها و پرخاش های دائمی خانمش با او همین بود. وقتی لحظه موعود می رسید کافی بود آهسته داخل مطبخ شده تبر را برداشته و یک ساعت بعد که کار تمام خواهد شد آن را بر سر جایش بگذارد. اما ممکن بود کار اینطور انجام نشود. با خود گفت: فرض کنیم یک ساعت بعد که تبر را خواهم آورد آناستازیا برگشته باشد و طبعاً برای اینکه تبر را در مطبخ بگذارم باید منتظر شوم تا یک دفعه دیگر بیرون برود. اما اگر در این ضمن متوجه فقدان تبر بشود و به جستجوی آن بپردازد، ممکن است غرغر کرده جوش و خروشی تولید کند و منو به خطر بیندازد. معهازا او نمیخواهست به این جزئیات فکر کند، به علاوه وقت این کارها را نداشت. فکر کار اصلی بود و تصمیم داشت پس از اینکه آن را انجام داد به فکر جزئیات فرعی باشد. به نظرش می رسید این شرط اصلی و مهم به سهولت انجام پذیر نمی باشد. نمی توانست تصور کند در ساعت معینی بدون هیچ گونه فکری از جا برخاست و مستقیما به دانجا خواهد رفت. حتی دفعه اخیر که برای تمرین به دیدن پیرزن رفته بود، تا زمینه را بسنجد چیزی نمانده بود که عمل را جدن انجام دهد. این بازیگر مشکوک نتوانسته بود خود را نگاهداری کند و نسبت به خود عصبانی شده و فرار کرده بود. با این حال از نظر روحی جای داشت که راسکولنیکوف مسئله را حل شده پندارد. با فلسفه مسائل وجدانی که چون تیغ تیزی برنده بود تمام اشکالات را رفع می کرد و چون دیگر در روحش با اشکالی برخورد نمی کرد، کوشش میکرد اشکالات خارجی بتراشد. مانند کسی بود که قدرت عجیب و مقاومت ناپذیر و خارق العاده‌ای او را به سوی میکشاند. و او با ناامیدی نقطه ثابتی را می جوید که به آن آویزان گردد. وقایع غیر مترقبه روز پیش به طرزی کاملا خودکار بر او تأثیر کرده بود، چون کسی بود که دامن لباسش در دندانه های چرخ گیر کرده باشد و خودش هم پس از اندکی گرفتار چرخ بشود.